بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی متعلق به عبادات چه فرقی میان آنها هست. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند فرق را در رابطه با جهت مبحوث آنها و حیث مورد بحث قرار دادند و امام بزرگوار به ایشون اعتراض کردند که اگر دو مسئله تغایر ذاتی داشته باشند که تغایر ذاتی دو مسئله یا به این است که موضوعشون با هم متفاوت باشد و یا محمولشون متفاوت باشد و یا هم موضوع و هم محمول، با وجود این تمایز ذاتی نوبت به این نمی رسد که ما فرق بین مسئلتین رو در اون جهت مبحوث و انها قائل بشویم که ان ظاهر این معنا این است که موضوع و محمول هر دو مسئله یکیست، لکن از دو جهت مورد بحث واقع می شود و از دو حیث روی او صحبت می شود، در حالی که مسئله این طور نیست. ما نحن فیه با اون مسئله هم موضوعاً متفاوته و هم محمولاً متفاوته و اختلافشون اختلاف ذاتیه. این خلاصه بیان امام بزرگوار بود. عرض کردیم که این یه مکملی و مبینی لازم دارد و اون این است که ممکنه کسی اینطور بگوید که دو مسئله در صورتی دو مسئله مستقله می شود، همونطوری که قبلا هم مرحوم آقای آخوند در بعضی از مباحث گذشته این مطلب رو اشاره کردند که دو مسئله در صورتی دو مسئله مستقله می شود که دو قول یا اقوالی که در یک مسئله وجود داره بتواند در رابطه با مسئله دیگر هر قولی را بخواد انتخاب کنه آزاد باشه و به عبارت دیگر مسئله دوم بر جمیع اقوال مسئله اولا جریان داشته باشه، اما اگر مسئله دوم روی یک قول از دو قول مسئله اولا جریان داشته باشد، معناش این است که مسئله دوم جنبه فرعیت داره، دیگه حالت استقلال نمیتواند داشته باشد. اون وقت ممکنه کسی در مانع نفی این حرف رو بزنه که مسئله نهی متعلق به عبادت تنها روی قول به اجتماع مطرحه و الا بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی نمی شود نهی متعلق به عبادت بشه، برای اینکه عبادتی که مأمور و بهه امر استحبابی یا وجوبی داره اگر بخواهد نهی متعلق به او بشود این روی فرض اجتماع امر و نهی امکان داره. اما اگر کسی گفت اجتماع امر و نهی ممتنعه، خب ازش سوال میشه که چطور پس امکان داره که موضوع اون مسئله آینده تحقق پیدا بکنه. نهی متعلق به عبادت موضوعش روی فرض قول به جواز اجتماع در مانه نفی پیاده می شود و الا امتناعی اصلا موضوع برای اون مسئله نمی تواند داشته باشد. وقت کعنه اینجور میشه که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ بعد مسئله بعدی اینجوری مطرحه و علی تقدیر القول به جواز الاجتماع و تعلق النهی بالعباده، هل تعلق النهی يدل علی فساد العباده ام لا يدل علی فساده؟ اون مسئله بعدی جنبه تبعی و فرعی پیدا می کند نسبت به ما نحن فی، در حالی که ظاهر این است که این دو مسئله مستقل است و اینطور نیست که مسئله نهی در عبادات روی یکی از دو قول یا سه قول در ما نحن فی جریان پیدا بکند. ظاهر این است که روی همه اقوال جریان داره. اون وقت چجوری شما تصور میکنید؟ این جواب از این توهم توضیحش رو ما در آینده در اون مسئله عرض میکنیم انشاءالله، لیکن اجمالش اینه که اون چیزی را که اصل توهم در این بحث پیش آورده که معنای نهی متعلق به عبادت اجتماع امر و نهی، این توهم اصلا فاسده. معنای نهی متعلق به عبادت این نیست که هم امر وجود داره و هم نهی وجود داره. پس بگید عبادت مگر امر استحبابی لااقل نداره؟ میگیم چرا، ولی عبادت در اون بحث معناش این نیست. پس چیه معناش؟ معناش اینه، خوب دقت بفرمایید، معناش اینه که این عمل منهی و عنه اگر به جای نهی میخواست امر به او متعلق بشه به صورت یک قضیه فرضیه، یک قضیه تعلیقیه، اگر به جای نهی میخواست به او امر متعلق بشه لکان امره امرن عبادیا. اما بالفعل چیه؟ بالفعل لیس الا النهی. مثل چی؟ مثل صوم یوم عیدین، صوم روز عید فطر و یا عید قربان رو ما میگیم این یکی از مصادیق و صغریات نهی متعلق به عبادت. یعنی چه این نهی متعلق به عبادت شده؟ معناش این نیست که صوم روز عید فطر یه امر استحبابی داره و یک نهی داره، معناش این است که اگر به جای نهی نهی در این رابطه وجود نداشت، صوم به ما انه عبادتون اگر در روز عید فطر متعلق نهی قرار نمی گرفت، این خب لا محاله امر وجوبی یا استحبابی به او تعلق می گرفت و امرش هم امر عبادی بود، مثل امر متعلق به غسل صبح و ازاله نجاست از بدن نیست. غسل صبح و ازاله نجاست هیچ قصد غربت درش اعتبار نداره، اما در مسئله صوم اونی که الان وجود داره لیس الا نهی، مسئله دیگری وجود نداره، لکن یه قضیه تعلیقیه در اینجا هست که اگر به جای نهی امری متعلق به صوم روز عید فطر و عید قربان شده بود مثل سایر ایام بود، سایر ایام صومش چه عنوانی داره جز عبادت؟ چیز دیگری نیست. این عیدین هم اگر استثناء نشده بود، اگر به جای نهی امر به او متعلق شده بود لکان امره امرن عبادیا، اما الان که نهی به او متعلق شده این دیگه پای امر تو کار نیست، امری اصلا وجود نداره و اصلا معقول نیست در اونجا امر وجود داشته باشه، برای اینکه اونایی که در ما نحنفی، خوب دقت کنید، مسئله اجتماع رو جایز میدونن اونا میگن ما دوتا عنوان داریم که این دوتا عنوان در یک واحد شخصی یا صنفی تصادق و تعانق دارند، اما میشه دوتا عنوان به اجمعهما هم مأمور و به باشه هم منهی و عنه باشه؟ این که امکان نداره. در صوم عید فطر اگر بخواهد امری وجود داشته باشه معناش این است که هم امر به صوم عید فطر متعلق شده، چون کل یوم من ایام صوم له امر مستقل، امروز مستقلا یک امر داره به استحباب صوم، فردا امر دیگر داره، پس فردا امر سوم داره، لذا اگر روز عید فطر و قربان میخواست مأمور و به باشه و در این حال نهیم به او متعلق شده باشه، معناش این است که صوم عید قربان به عنوان واحد هم مأمور به هم منهی و عنه. کدام اجتماعی جرأت میکنه تفوه به یک همچه حرفی بکنه؟ اجتماعی میگه امر به صلات متعلق شده، نهی به قسم متعلق شده، مجرد اینکه اینها در یک وجود خارجی با هم تصادق میکنن این تصادقشون مانع از این نیست که امر به ماهیت صلات و نهی به ماهیت قصد متعلق بشه. اما هیچ اجتماعی میتونه بگه صلات به عنوانه هم مأمور به هم منهی و عن باشه؟ کی میتونه یه همچه حرفی رو بزنه؟ در نهی متعلق به عبادت اگر ما مسئله وجود یک امر فعلی رو ولو به صورت استحباب مطرح بکنیم، معناش این است که صوم روز عید فطر هم به عنوان صومی مستحبه و هم به عنوان صومی یوم عید فطر حرامه. هیچ کس نمیتونه قائل به جواز این معنا بشه. از اینجا کشف میکنیم که معنی تعلق نهی به عبادت اصلا اجتماع امر و نهی نیست، امری وجود نداره. اونی که هست لیس الا نهی، منتها اگر به جای نهی امر به او متعلق می شد لکان امره امرا عبادیا، لکن اگر این قضیه تعلیقی است. اما اونی که واقعیت داره فقط صومه و تعلق نهی به صومه عید فطر و عید قربان لیس الا. لذا مسئله نهی متعلق به عبادت اصلا معنا نداره که ارتباطی به مسئله اجتماع امر و نهی داشته باشه و معنا نداره که فرع ما نحن فیه باشه. ما نحن فیه اونجاست که امر و نهی فعلی داریم، امر به دوتا عنوان متعلقه و این دوتا عنوان نسبتشون عموم و خصوصه من وجهه، اما در باب صوم و نهی متعلقه به صوم عید فطر و عید قربان هیچ این مسائل مطرح نیست. لذا کسی خیال نکنه که اون مسئله لااقل جنبه فرعیت و طولیت داره نسبت به ما نحن فی، نه یک مسئله مستقله و اصلا عنوان اجتماع امر و نهی در اونجا مطرح نیست. اونی که مطرح نهی فقط، منتها چون متعلق عبادته گفتن که اگر کسی در این روز روزه گرفت، آیا این نهی علاوه بر این که مخالفت عملیه شده و انسان رو چوب و فلک میزنند، آیا روزه انسان هم باطله یا اینکه روزه باطل نیست؟ این چه ربطی اصولاً به مسئله اجتماع امر و نهی داره؟ لذا اگر کسی دقت بکنه اصولا جای این توهم نبوده که ما در مقام این براییم که بین المسئلتین فرق قائل بشیم. فرق بیان و روشن بین المسئلتین وجود داره. اینم یکی از مقدماتی که مرحوم آخوند ذکر کردن با این خصوصیات. اما مقدمه دیگری که ایشون ذکر می‌فرمایند اون این است که آیا این مسئله اجتماع امر و نهی به عنوان یک مسئله اصولیه و یکی از مسائل علم اصول مطرحه، یا اینکه این یک مسئله فقهیه و مربوطه به علم فقهه، یا اینکه این یک مسئله کلامیه و مربوط به علم کلامه، یا اینکه این یکی از مبادی تصدیقیه علم اصوله. احتمال پنجم این که یکی از مبادی احکامیه علم اصول باشه، که حالا اینا رو یکی یک انشاءالله توضیح میدهیم. مرحوم آقای آخوند حرفشون اینه که ما برای مسئله اصولیه یک معیار و ضابطه ای داریم، هر کجا اون معیار و ضابطه باشه ما مسئله رو مسئله اصولیه میدانیم. میفرماید این معیار در ما نحن فیه هم وجود داره. بعد عرض میکنیم چرا انشاءالله. میفرماید درسته معیار فقهی بودنم درش هست، معیار کلامی بودن هم درش هست، معیار مبادی تصدیقیه علم اصول بودن هم درش هست، معیار مبادی احکامیه علم اصول بودن هم درش هست، لکن وجود اون معیارها ضرر نمیزنه. همونطوری که کهنه در اول کتاب و اول مباحث علم اصول بیان کردن، ممکنه یک مسئله دو علم باشه، مسئله سه علم باشه. این که ما میگیم بین العلمین و بین علوم تمایز وجود داره، این تمایز معناش این نیست که در هیچ مسئله‌ای اینا نباید اتحاد و اتفاق داشته باشند. نه، تمایز علوم به این است که در اکثریت مسائل اینها متفاوت و متمایز از هم باشند، اما ممکنه در بعضی از مسائل با حفظ موضوع و حفظ محمول نفس همون مسئله و نفس قضیه مسئله دو تا علم باشه، مسئله سه تا علم باشه، مسئله ده تا علم باشه، ضرر نمیزنه. پس ایشون میفرماید وجود جهات دیگری غیر از مسئله اصولیه بودن مثل زدین نیست که ضربه بزنه به اصولی بودن. اونی که در مسئله اصولی بودن مطرحه این است که معیار و میزان مسئله اصولی تحقق داشته باشد. حالا جهات دیگه هم درش وجود داره، جهت فقهی، جهت کلامی، جهت مبادی تصدیقی، جهت مبادی احکامی، اینا ضدین نیستن که قابل اجتماع نباشن. و میفرماید در ما نحن فیه تصادفا همینطوره. اولا چرا معیار مسئله اصولیه در اینجا وجود داره که خیال ما رو راحت بکنه؟ برای خاطر اون چیزی که ایشون مکرر فرمودن و مطلب درستی هم هست، که ملاک در مسئله اصولیه این است که نتیجه اون مسئله و ماحصل اون مسئله اصولیه بتواند به عنوان یک کبرا در قیاسی را که مجتهد برای استنباط حکم فقهی و حکم شرعی الهی ترتیب میدهد، مجتهد برای اینکه به یک حکم فقهی الهی دست پیدا کنه، ولو من طریق الکتاب، از طریق کتابم همینطوره، این مجبوره که یک قیاسی ترتیب بدهد که این قیاس کبراش همون نتیجه مسئله اصولی است. حتی در رابطه با کتاب، مثلا شما میگید ظاهر الکتاب یدل علی حلالیت البیع، بعد اینجوری صغرا تشکیل بدیم، حلیت البیع مما یدل علیه ظاهر الکتاب، این صغرای قصه. کبراش اونیست که ما در اصول خوندیم و ظاهر الکتاب حجتون و معتبر، این نتیجه مسئله اصولی است. این رو باید ما در علم اصول بررسی بکنیم که ظاهر کتاب حجیت داره یا نه. پس اول موضوع صغرای ظهور رو به عنوان صغرا مطرح می کنیم، بعدم نتیجه مسئله اصولیه رو به عنوان کبرا ضمیمه می کنیم، اون وقت نتیجه می گیریم از نظر فقهی که البیع حلالون، یعنی بالحلیت الوضعیه، یعنی صحیحون شرعن لقول الله تعالی احل الله البیع. این لقول الله تعالی احل الله البیع این ماحصل قیاسه، یعنی این لقول الله تعالی احل الله البیع هم متضمن صغراست هم متضمن کبرا. یعنی این بازگشتش به اینه که حلیت بیع مما یدل علیه ظاهر الکتاب و ظاهر الکتاب حجتون کما حق قفل اصول، او وقت نتیجه میگیریم و علیت البیع یک حجت شرعیه برش قائم شده و باید اخذ بشود به این حجت شرعیه. در سایر مسائلم مثل باب حجیت خبر واحد، اونجا مسئله همین طوره. بعد از آنی که مجتهد به روایاتی در باب وجوب نماز جمعه مثلا برخورد میکنه، در قلب خودش و در ذهن خودش این صغرا و کبرا رو ترتیب میدهد، میگوید وجوب و صلات الجمعه مما قام علیه خبر الثقه مما دل علیه خبر العادل. خب این صغرا. بعد کبراش چیزی است که در اصول باید ثابت بشه و کل ما دل علیه خبر العادل فهو حجتون العبد ماخوذم به، پس وجوب نماز جمعه گریبان عبد رو میگیره و هاذه مسئلتون فقهیه و ثمره او در رساله و در کتابهای فقهی ظاهر می شود. حالا روی این ملاک و میزان مرحوم آقای آخون می فرماید که انه در ما نحن فیه همین میزان وجود داره، برای خاطر این که ما بعد از آنی که از مسئله اجتماع امر و نهی فارغ می شویم، حالا یک وقت قائل به جواز اجتماع امر و نهییم، یک وقت قائل به امتناعیم، وقت اونی که امتناعیه معمولا جانب نهی رو ترجیح میدهد. حالا در این جهت فرقی نمی کنه. خب این حالا ملاک مسئله اصولیه به این کیفیت میاد میگوید که صلات در دار قصبی درش امر و نهی مجتمع شده اند، مثلا به حسب بادی نظر. بعد کبرا به زمیمه می شود که هیچ مانعی نداره که امر و نهی به عنوان اینه متصادقینه علا واحد تعلق بگیره. نتیجه پس صلات در دار قصبی تعلق به الامر و نهی معن تعلق به الامر به عنوان انها صلاتون و تعلق به نهی به عنوان انها قصبون، به حیثی که اگر از یک مجتهد اجتماعی سوال بکنند که صلات در دار قصبی ما حکمه من جهت الامر و نهی، جواب میدهد که هم مأمور به و هم منهی عنه. کما اینکه یک نزاعی هم در همین اجتماع امر و نهی راجع به صحت و بطلان که عبارت از حکم وضعیه، بعدن حالا بحث می کنیم که آیا بنابر قول اجتماعی نماز در دار قصبی بالاخره صحیحه یا باطل. اینجا بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف، ایشون با این که قائل به جواز اجتماع بودند، معذالک نماز در دار قصبی رو محکوم به بطلان می دانستند و امام بزرگوار هم تمایلی نسبت به این مطلب نشان می دادن، ولو این که ما بعدن عرض می کنیم و خودمون این مطلب رو نمی پذیریم. بنابر قول به جواز اجتماع ما معتقدیم که صلات در دار قصبی محکوم به صحت، اما اگر کسی امتناعی شد و جانب نهی رو بر جانب امر ترجیح داد، روی قول به امتناع و ترجیح جانب نهی صلات در دار قصبی محکوم به بطلانه. خب خود این هم یک مسئله فقهیه است که هل صلات و فدار المقصوبه صحیحتون ام باطله. اینجاست که مجتهد بعد از بحث در مسئله اجتماع و امر و نهی روی ملاک هایی که پیش خودش هست صغرا و کبرا ترتیب میده یا نتیجه صحت صلات رو میگیره یا نتیجه میگیرد بطلان صلات رو و فتوای به بطلان میدهد. پس مرحوم آقای آخوند که نمی فرماید هم از نظر نفس تعلق امر و نهی که حکم تکلیفی است و هم از نظر حکم وضعی که عبارت از صحت و بطلانه، ما که مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود داره و همین کفایت میکنه که ما این مسئله رو جزء مسائل علم اصول بشناسیم. اما در این حال عرض کردیم ایشون نفی نمی کنند، می فرماین جهات سایر مسائل هم در اینجا وجود داره اما مانع نیست. به همین یک عبارت کوتاه ایشون مسئله رو بیان می کنند، اما این یه قدری نیاز به توضیح داره و توضیحش هم در این رابطه است که آیا با حفظ همین عنوان مورد بحث در مسئله اصولیه عنوان فقهی پیدا میکنه، یا اینکه اگر بخواد عنوان فقهی پیدا کنه باید عنوان موضوع و محل بحث عوض بشه، و اگر نیاز به عوض شدن داشته باشه و این حرف مرحوم آقای آخوند قابل مناقشه است که چطور شما می‌فرمایید جهت مسئله فقهیم اینجا وجود داره با تغییر عنوان محل نزاع، یا با حفظ عنوان محل نزاع؟ اگر با تغییر عنوان محل نزاع میگید، خب ما که محل نزاعمون عنوانش محفوظه و روی خود این عنوان باید حساب بکنیم ببینیم هل هو مسئله فقهیه ام لا. اما با تغییر عنوان، خب خیلی از مسائل اصولیه با تغییر عنوان ممکنه مسئله فقهیه بشه. مثل چی؟ مثل بحث مقدمه واجب. در بحث مقدمه واجب اگر شما محل بحث رو این قرار بدید که آیا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه وجود داره یا نه، این میشه مسئله اصولیه که نزاع در باب مقدمه همین بود. اما اگر همین رو ما عوضش کردیم گفتیم هل مقدمت الواجب واجبتون املا، این میشه مسئله فقهیه. برای اینکه چه فرق میکنه بین اینکه بگید مقدمت الواجب واجبتون املا و بین اینکه بگید صلات الجمعه واجبتون املا؟ خب چطور مسئله وجوب نماز جمعه یک مسئله فقهیه و مسئله وجوب مقدمه میشه یک مسئله فقهی؟ پس ما باید عنوان محل بحث رو تغییر ندهیم، و الا اگر عنوان رو بخوایم تغییر بدیم با تغییر عنوان خیلی اختلاط پیدا می شود، خیلی مسائل به علوم دیگر برمی گردد. در ماننفی شمای مرحومای آخوند که می فرمایید مسئله اجتماع امر و نهی درش جهت فقهی هم وجود داره، یعنی جزء مسائل علم فقه هم میشه به حساب بیاریم، میگیم خب شما مسائل علم فقه موضوعش چیه؟ موضوعش فعل مکلفه. ما که اینجا بحث نکردیم که صلات در دار قصبی علیه واجبتون او محرمتون او واجبتون و محرمتون معن. اگر اینجوری ما بحث میکردیم که از صلات و فدار المقصوبه هل هی واجبتون فقط او محرمتون فقط او واجبتون و محرمتون معن. شما بگید این مسئله مسئله فقهیه است، ما کی موضوع رو صلات در دار قصبی قرار دادیم؟ کی محمول رو واجبتون او محرمتون او کلتیهما قرار دادیم؟ نه، موضوع و معمول اینه، اجتماع امر و نهی در واحد، ولو به قول مرحوم آقای آخوند که ما نیاییم اون اشکال تغییر عبارت رو به ایشون بکنیم، نه، رو همین عنوانی که خود ایشون ذکر کرده، اجتماع امر و نهی در واحد آیا جایزه یا ممتنه؟ جایزه نه به معنای مباحث که در فقه ازش بحث میشه، آیا ممتنه یا غیر ممتنه؟ این کجاش به مسئله فقهی ارتباط داره؟ کجاش میتونه عنوان مسئله فقهی پیدا بکنه؟ این میشه مثل همون ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه که در بحث مقدمه واجب بحث شد، که اگر ما روی ملازمه تکیه کردیم دیگه مسئله مسئله فقهیه نیست، که نه اینجا یک اشکالی به مرحوم آقای آخونده که چطور شما در بحث مقدمه واجب مسئله رو از مسئله فقهی بودن خارج دونستید، اما در مانع نفی میگید نه، جهت مسئله فقهیه درش وجود داره که ظاهر بیان شما یعنی با حفظ همین عنوانی که در محل بحث اخذ شده، در حالی که با حفظ این عنوان ممکن نیست که مسئله مسئله فقهی بشه و با تغییر عنوان مسئله مقدمه واجبم عنوان مسئله فقهی پیدا میکنه. حالا این دو جهت اصولی و فقهی تا جهات دیگری که در این رابطه ایشون بیان میکنن فردا انشاءالله.